گفت شبکه جوان نون بده.
نمیخواهم که چون طی شد جوانی بگویم که جوانی بی ثمر بود، چنانم من که گویم در جوانی تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما برای شما.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
من یه دانشجوام و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مای ماکارونی سانگول به کمکم میاد.
کنسرو های سانگول، خوراک خودته.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذا تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا تحچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
شبکه رادیویی جوان
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوششم.
به یک لیوان چای داغ.
آهی چقدر خوبه قدم زدن با گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
گفت میدونی چیه تو رو خیلی دوست دارم؟ اینکه از عمق فلج کننده ترین رنج ها بلند میشی و ادامه میدی و مهمتر از اون وقتی خودت رو از مهلکه و آشوب بیرون کشیدی به خودت پاداش میدی و به شیوه خودت برای خودت جشن میگیری. هوای خودتو اینطوری داری. راست میگفت. به عقب نگاه کردم و دیدم من همیشه از همون ابتدای تلاش هام و بدو بدو هام دلم اشتیاق بعد از رسیدن میخواست و به همین شوق میدویدم، به همین شوق تلاش میکردم، میجنگیدم تا برسم و خودم به استقبال خودم میرفتم و میزدم روی شونهای خودم که علیرضا دمت گرم که دمو آوردی. هر بار که از رنجی به تلاش و تقلای بیرون خزیدم، برای خودم کنج دنجی فراهم کردم و خودم رو مهمون کردم به کتابی، موسیقی، فیلمی یا حتی سفری یا یک کار هیجان انگیز و به خودم، به سبک و سیاق خودم پاداش دادم. شاید برای همین بود که برای دویدن به روی سوزان‌ترین رنج‌ها همیشه انگیزه بیشتری داشتم.
دو فصله که با هم نفس میکشیم، دو فصل از یه قرنی که میشناسمت، چه روز و شبایی که با هم گذشت، چه حرفا که گفتی و گفتم بهت، دو فصل که تو زندگی همین سرم گرم گرمای شونت شده، همون عشقی که باورش سخت بود حالا واسه موندن بهونت شده، دلیلی واسه اشغال نباش، به دنیای بیش مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش، دلیلی واسه اشغال نباش، به دنیای بیش مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش.
آرامش که باشه همه چیز دور و بر من و تو وجود داره. به نام خدا. گاهی فقط باشین، همین برای ما کافیه. واقعا لازم نیست یه کاری انجام بدیم، قدمی برداریم یا حرفی بزنیم. فقط حضور داشته باشیم، ببینیم، افتخار کنیم، تشویق کنیم، قوت قلب باشیم. اون وقت میبینیم که آدم‌ها چطوری حتی تنهایی از پس همه چیز برمیان. وقتی ما قوت قلب باشیم، آدم ها بدون نیازی به یاری پله ها رو چهار تا یکی بالا میرن، با تمام مشکلات و رنج ها مبارزه میکنن، قد میکشن، روش میکنن و موفق میشن. خیلی شاد زندگی میکنن و بدون نیاز به بال، میدونی چه اتفاقی میافته؟ پرواز میکنه. اینجا رو یه جوری دیگه بگم، اینکه گاهی واقعیتا تنها نیاز فراموش شده یادن ها یه چشماییه که عاشقانه به اونها نگاه کنه. همین یا یه نیاز فراموش شده دیگه، این که عاشقانه بگی و عاشقانه بشنوه و عاشقانه بگه و عاشقانه بشنوی.
وقتی میای این ورا به پانش یا جواج عجیب و واقعیه، یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه، این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، حوزه های ورزشی، حوزه روز دنیا. اگه میخوای از اینا گرد بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کاف رادیو. اگه میخوای از اینا گرد بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کاف رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کاف رادیو.
خب برنامه کافه رادیو عصر شما به خیر باشه و امروز میز سینما داریم در کافه رادیو. خانم دکتر درود بر شما، دکتر مینو خانی.
سلام علیکم گلو، ممنونم، درود بر شما و عرض ادب خدمت همکاران و شنوندهای همیشه همراه کافه رادیو.
خیلی خوش اومدین خانم.
متشکرم.
خب امروز در مورد چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم؟
شما دوست دارین درباره چی صحبت کنیم؟
در مورد یکی از داوران جشنواره فیلم میراث فرهنگی صحبت کنیم. خوبه؟
در مورد داوران؟
در مورد یکی از داوراش شما باشین.
یا از زبان یکی از داورانش درباره جشنواره میراث.
حالا من در مورد شما صحبت میکنم، بعد شما در مورد خود جشنواره صحبت کنیم. به هر حال افتخاریه که شما به عنوان یکی از همکاران ما در برنامه کافه رادیو به عنوان یک پژوهشگر، تحلیلگر و منتقد سینمایی در واقع به نوعی انگار نماینده کافه رادیو هستین در این جشنواره. امروز در مورد جشنواره فیلم میراث فرهنگی صحبت کنیم. درود بر شما. بریم بر سر میز محیط زیست.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
خب دکتر مجید نواییان، آقا مجید سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
حال پرنده ها و حیوانات باغ وحش تهران چطوره؟
من صداتون رو خیلی ضعیف دارم آقای کنگرلو.
دکتر درود بر شما.
خواهش میکنم ارادت
من. حال پرنده ها و حیوانات باغ وحش تهران رو پرسیدم، چطوره حالشون؟
والا خدا رو شکر که فعلا همه صحیح و سالمن و تا اونجایی که میتونیم به رژیم غذایی و جیره غذاییشون میرسیم و الحمدلله تا به حال این یک ماه تلفاتی هم نداشتیم.
خب خدا رو شکر.
خب
مایلین در مورد پرندگان مهاجر؟
بله،
پرنده مهاجر صحبت کنیم. بله همین
دوره.
بله خب در حال بخشی از اکوسیستم
کشور ما و جهان هست.
بله.
خب همونطوری که اشاره کردیم، کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در مسیر کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر قرار داره، همساله از بخش شمالی کشور ایران که بخش سردسیر میشه از نواحی بالادست سیبریه و روسیه و اینها، این پرندگان مهاجر از طریق دریای خزر به تالاب انزلی یا سمت گلستان و اینها مهاجرت میکنن، شامل انواع اردک سانان مثل اردک سرسبز، خودکار، فیلوش یا همون به اصطلاح عروس مرغابی بهش میگن، اردک سرسفید که خیلی پرنده بسیار زیبایی، انواع آنقوت‌ها، غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید و قوها. در ایران هم سه گونه قو مهاجرت میکنه به کشور ما، هر سال میاد، مخصوصا الان تو سرخرود مازندران. دوستانی که صدای ما رو میشنون اونجا، درخواست میکنیم که از این قوها که مهمان کشور ما هستن خوب محافظت بکنن و برن ازشون عکس بگیرن، فیلم بگیرن، سرشماری بکنن. شامل قوی گنگ، قوی فریادکش و قوی کوچیک، اینا سه گونه قو هستن که هر ساله به کشور ما میان و کشور ما رو ترک میکنن همینجوری تیکه تیکه. یعنی مسیر مهاجرت به این صورته که تیکه تیکه، مثلا میان به انزلی، از انزلی یه دو هفته میمونن، از نو اصطلاحا میان مثلا به دشت قزوین، همین سمت کوهین و آقبابا و اون قسمت ها، باز یه دو هفته تو پخشاب های اونجا میمونن، باز استراحتن، یاتاق میکنن، استراحتی میکنن، باز میان به دشت مثلا ورامین، بعد از اونجا میرن به تالاب ها، مسیله، پرزد و از بخش خوزستان و جنوب کشور ما خارج میشن و مجددا در زمستان بهمن و اسفند همین مسیر مهاجرتی رو برمیگردن. یعنی یک کار بسیار بسیار جالبی رو انجام میدن و این مهاجرت این پرنده ها و این رفت و برگشت اینها سبب بلوغ اینها میشه، سبب میشه که اینها همونطور که غذا رو پیدا میکنن تجربه اون مسافرت رو پیدا میکنن. در همه موجودات مهاجرت چیز بسیار خوبی بوده، یعنی حتی برای انسان هم، انسان‌های بزرگ همیشه یک مهاجرت اصلی یا مهاجرت‌هایی رو در زندگی خودشون داشتن. حتی من فکر می‌کنم که مبنای تاریخ ما مسلمان‌ها هم مهاجرت پیامبر ما صلوات الله از مکه به شهر مدینه بوده. بنابراین این مهاجرت میتونه بسیار اثرات خوبی رو روی این پرنده، مثلا به چه صورت؟ اون پرنده‌ای که ضعیف‌تره در طول مهاجرت، بینیش آب کرده، مریض شده، توسط یک تارگتی که اونجا هست، توسط یک عقابی که در طول مسیر قرار داره شکار میشه و حس میشه. یعنی مهاجرت بیماری‌ها رو از بین میبره. اما نکاتی رو در راستای فرهنگ سازی، کاری که همیشه رادیو جوان انجام میده، عرض میکنیم خدمت هموطنان ما. درخواست میکنیم که با پرنده ها مهربونتر باشن و این پرنده ها رو شکار نکنن، اصلا شکار بیرویه که هیچ، شکار نکنن واقعا این پرنده هایی که هر ساله به کشور ما میان. مگه یه دونه اردک خودکا چقدر گوشت داره که حالا بخوان اینو حتما الا بالله باید اون فسنجون این رو بخورن؟ حالا نخورن فسنجون، مثلا این اردکی که کیلومترها مهاجرت کرده به کشور ما. ها به روش برد واچینگ یا پرنده نگری عکس های خیلی زیبایی رو میتونن ثبت بکنن. من خاطرم میاد که همین یک ماه پیش علی رضای عزیز، من میدونم شما خودت اهل طبیعت‌گردی و غواصی و دیدن طبیعت هستی و دید خیلی خاصی داری، یکی از هموطنان ما یه عکس خیلی خوبی از مرال گرفت و فرستاد برای نشنال جیوگرافی، تو صفحه اول خودش نشنال جیوگرافی اون عکس رو کار گرفته. یعنی ما واقعا بایستی بتونیم تنوع زیستی کشورمون رو ثبت بکنیم. من میخواستم اینجا واقعا عرض بکنم که ما همیشه فقط نباید داشته های کشورمون رو چاه نفت ببینیم و صنعت پتروشیمی. تنوع زیستی کشور ما هم میتواند ارزش اقتصادی بسیاری برای ما داشته باشه. وقتی که مردم بدونن که این پرنده هایی که داره مهاجرت میکنه میاد به کشور ما، از طریق مهمان ها و گردشگرانی که برای دیدن اینها به اون منطقه میرن، ارتزاق زندگیشون انجام میشه، سفره زندگیشون پر میشه و پول به جیبشون میاد، در نتیجه خودشون از همین پرنده ها مهاجرت میکنن، محافظت میکنن و در نتیجه حفاظت جوامع محلی و افراد بومی میتونه سبب بقای بهتر این پرنده ها و این گونه ها بشه. و ما دیگه شاهد این نباشیم که پرنده هایی که بهشون اون چیپسته بس شده برای اینکه مسیر مهاجرت اینها بخواد ردیابی بشه، میاد مثلا خدای نکرده به داخل کشور ما و این مثلا بخواد در به صورت بازارهای قاچاق فروش بشه یا تبخ بشه برای غذا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
قربون شما.
وقتی داشتین صحبت میکردین تصور کردم به یه صبح خنک پاییزی که الان شمال کشورمونم این یکی دو روزه بارش باران هم داریم، توی تالاب مثل مثلا میانکاله وایسادی یهو یه عالمه پرنده مهاجر رو میبینی، انگار دارن از یه سفر طولانی و پر ماجرا میان یا برمیگردن. آره خسته
و توی مه، توی مه. آره. من تصویری علیرضا دارم برات میفرستم.
دکتر فرستادی اونو برای من؟
آره. بله. تو مه اومدن نشستن، بسیار زیبا، بسیار زیبا.
به هر حال بله.
آره.
این پرنده ها
میان کاله و اون انارهای ترشی که الان بله. همه رسیدن اون انارهای ترش.
بله. هر سال این پرنده ها از جایی مثل سیبری را میفتن میان ایران، مهمان ما هستند، به خاطر اینکه هوا تو کشور خودشون سرد شده اینجا گرمتره و این صحنه هم زیباست، همونطوری که دکتر اشاره کرد هم یه حس خاصی از تغییر فصل و زندگی دوباره میده. و حالا هفته ی آینده دکتر در مورد
امسال سومین سالی هم هستش که علیرضا امید رو نداریم.
آه امید رو نداریم، همین میخواستم در مورد این صحبت کنی. یه پرنده هم هستش که اسمش از آفریقا میاد کرواسی رو بر میگرده.
بله
مالنا بله. که مالنا البته دوتا لک لک هن که مالنا در واقع اینا یه زوجی بودن، مالنا آسیب دید و دیگه نتونست پرواز کنه، در واقع لک لک دیگه هر سال به عشق مالنا میومد کرواسی رو بر میگشت و توی کرواسی هم اینا خیلی معروف هستن. مالنا سال 2019 در واقع از دنیا رفتش. داستان و روایت هایی پر از عشق و حسرت در بین این پرنده های مخصوصا مهاجر وجود داره که هفته آینده یکی دو تاشو برای شما میگه.
این پرنده هایی که مثل لکلک ها یا مثل دورنا ها بله. تک همسری هستند و به بله. زوجشون وفادارن. بعد اینکه زوجشون از بین میره به هر علتی، یا شکار میشه یا میمیره، اینها دیگه جفتگزینی نمی کنن.
بله بله دکتر متشکرم.
قربون شما، خیلی ممنونم. قربانت.
خداحافظ.
خداحافظ.
قرار ما های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ببینم. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب میریم سراغ خانم خانی و در مورد جشنواره فیلم میراث فرهنگی میخوایم صحبت کنیم که به هر حال یک فرصت ارزشمندیه برای بازشناسی و تقدیر از فرهنگ غنی ایران و تاریخ دیرینه ایران. خانم دکترم از یکی از داوران این جشنواره هستند و یه فرصت مناسب و خوبیه که بیشتر در مورد این جشنواره ای صحبت کنیم که از امروز کار خودش شروع کرده در شیراز.
بله من اول درباره صحبت های آقای نواییان که به نکته اشاره کردن که من اخیراً تونستم فرصتش رو پیدا کنم که نسبت بهش آگاهی پیدا کنم و اون تنوع زیستی بود. آقای نواییان از منظر تنوع زیستی و جغرافیایی این نکته رو گفتن، ولی جالبه بدونیم که ما تا مدتی قبل فکر میکردیم همیشه که میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس داریم، ملموسمون همه آثار ابنیه و آن چیزی که میتونیم ببینیم از نگارگری ها گرفته تا فضاهای تاریخی که ساخته شده، و غیر ملموسمون مثل نوروز و چهارشنبه سوری و تمام آیین ها و باورهامون. اما میراث طبیعی سومین مورد از میراث فرهنگی هر کشور در نظر گرفته شده و این الان این نکته رو در واقع من خواستم به صحبت‌های آقای نواییان اضافه بکنم که این تنوع زیستی نه فقط از منظر فرصتی برای مهاجرت پرنده‌های دیگه یا احیاناً جذابیت‌های بصری که برای ما داره، بلکه اصلاً جزء میراث طبیعی ماست و در ذیل میراث فرهنگیمون قرار می‌گیره.
بله.
اما از جشنواره اگر بخوام بگم به نظر من میرسه آقای تلنگلو. ما همیشه خیلی زیاد درباره جشنواره‌های موضوعی صحبت کردیم و گفتیم که تلنگر برای خلق اثر، برای توجه دادن به اون موضوع و همیشه برامون ارزشمند بوده این شکل از جشنواره‌ها، چون می‌دونیم که مثلا جشنواره فیلم فجر اساساً به لحاظ زیبایی شناسی و عناصر سازنده یک فیلم برگزار میشه، بهترین فیلم بردار، بهترین فیلم نامه، بهترین بازیگر و الی آخر. اما جشنواره های موضوعی اساسا به محتوای فیلم ها دقت میکنن. جشنواره میراث فرهنگی که یک جشنواره چند رسانه ایست و بین المللی هم شده، البته امسال بخش بین المللیش غیر رقابتی هست، جشنواره ایه که از پادکست و نمایش رادیویی و برنامه و سریال تلویزیونی و برنامه ترکیبی تلویزیونی و مستند تلویزیونی گرفته تا میراث بانان آینده. در بخش سینمایی هم در چند بخش فیلم بلند، کوتاه، مستند، انیمیشن و فیلمنامه به طور مجزا بخش های مختلفی رو داره. من دیشب همینطور داشتم صفحه های مجازی جشنواره رو نگاه میکردم، دیدم یه چیز حدود نزدیک به 60 داور در بخش های مختلف این جشنواره دارن آثار رسیده رو ارزیابی میکنن. به هر حال امسال سومین دوره این جشنواره داره برگزار میشه و امید هست که در سالهای آینده بخش بین المللش هم بخش رقابتی بشه. اما من فکر میکنم همین غیر رقابتی بودن این بخش این فرصت رو برای ما مخاطبان این جشنواره فراهم میکنه که ببینیم کشورهای دیگه چطور درباره میراث فرهنگیشون میاندیشن، چطور آثاری رو درباره اونها میسازن و چطور خودشون رو و هویت اصلی خودشون رو معرفی میکنن. تا حالا سالهای بعد انشاءالله اگر که رقابتی شد که خب قطعا انگیزه های بیشتری رو داره. اما یه مسئله خیلی مهمی که برای من خیلی جذابه و خوشحالم که داره این اتفاق میفته اینه که مثلا پارسال این در قزوین برگزار شد، سال اولش در یزد برگزار شد. چیزی که الان تو ذهنم هست و پارسال نقطه جذابش بود و امسال هم ادامه پیدا کرده، ساخت 5 مستند درباره 5 چهره ماندگار اهل قزوین بود. فکر کنید فارق از مباحثی که این جشنواره مطرح میکنه، برگزاری این جشنواره خودش باعث ساخت آثار تصویری میشه که میتونه میراث فرهنگی ما رو زنده نگه داره، یعنی در قالب تصویر زنده نگه داره، چون اینا که همیشه زنده خواهند بود. یعنی اگر ما از بزرگانمون حرف میزنیم، از چهره های ماندگارمون و چهره های فرهنگی و علمی و هنریمون حرف میزنیم، قطعا اینها همیشه در تاریخ زنده خواهند ماند. اما اینکه به هر حال به بهانه این جشنواره مجموعه آثاری ساخته بشه به نظر خیلی ارزشمنده. امسال اگر اشتباه نکنم 8 مستند درباره شیراز ساخته شده، وجوه مختلفش و افراد شاخصی که در واقع زاد گاهشون شیراز هست ساخته شده و در طول جشنواره به نمایش در میاد. به نظرم میرسه این یکی از وجوه خیلی مثبت این جشنواره است. اما اگه بخوام از وجوه دیگرش بگم، مثلا این سوال مطرح بود که خب الان چرا این جشنواره باید برگزار شه، یا آیا برگزار بشه در کنار این همه جشنواره‌ای که ما جشنواره سینمایی داریم. واقعیتش اینه که من فکر کردم که برگزاری این جشنواره خیلی هم دیر شده. چرا دیر شده؟ چون همین مواردی رو که من الان عرض کردم خدمتتون باعث توجه ویژه به میراث فرهنگی زنده و در حال حاضر ما شده. یعنی ما داریم به بهانه این جشنواره آثاری رو برای آیندگانمون ثبت میکنیم. حالا دست‌اندرکاران، علاقه‌مندان، سینماگران و همه کسانی که دست‌اندرکار هستن و با برگزاری این جشنواره حتی بهشون در واقع قرارداد بسته میشه، سفارش داده میشه که حالا برید این اثر رو بسازید. این به نظرم میرسه که چیزی بوده که ما باید خیلی سالها جلوتر شروع میکردیم و خیلی بیشتر از اینها میراث فرهنگیمون رو جدی میگرفتیم، چون هویت امروز ما، باورهای امروز ما با شناخت آنچه که در گذشته وجود داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده میتونه برای آیندگانمون پررنگتر بشه. اگر احیانا از گسست فرهنگی حرف زده میشه، اگر احیانا از نسل زد حرف زده میشه و این انقطاع فرهنگی رو داریم، شاید یکی از دلایلش همین بوده که نتونستیم فرصتی رو فراهم بکنیم که تلنگرهای جدی به نسل آیندهمون بزنیم، از باب اینکه بدانید که ما که بودیم، چه کردیم و چه خواهیم شد. این چه خواهیم شد قطعا در دست میراثبانان آینده ما خواهد بود. بخشی که در